به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم به شما سلام میگم، براتون آرزوی توفیق دارم. زمزم احکام رو میشنوید. مباحث برنامه امروز ما ابتدا با حضور حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میشه درباره احکام گناهان. استاد سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما بحثمون با حضرت عالی در موضوع قمار بود که از جمله گناهان کبیره هست و حضرت عالی توضیح دادید در کنار این مسئله مصادیق و مواردی که الان بهش به عنوان یک سری بازی‌های خاص اطلاق میشه، اما گفتید بعضی از موارد چون در متن دین، حالا چه در آیات و چه در روایات، بهش تصریح شده، در هر صورت بازی کردن با اینها چه برد و باخت باشه چه نباشه حرام هست. حالا تو بحث موارد دیگه‌ای که مشابه این موارد تصریح شده در آیات و روایات نیست، اون داستان چیزی دیگه است که فرمودید شرط برد و باخت باید باشه، اونم با نکاتی که حضرت عالی فرمودید. در کنار موضوع قمار مواردی مانند شطرنج یا پاسور یا حتی نرد مطرح میشه. این موارد رو هم اشاره بفرمایید که حکمش چیه و اگر جز وسائلی است که به عنوان وسایل قمار محسوب میشه و نباید انجام بشه، این رو هم راهنمایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بین افراد مخصوصا جوانها الان متداول بازی با بعضی از این ابزار، به همین جهت خانواده‌های مذهبی متدین سوال میکنن حکمش چیه. خب اونایی که تقیدی ندارن بحثشون جداست. ببینید، ابزاری که در جلسات قبل عرض کردیم به عنوان ابزار قمار متولد شدن، ابداع شدن، اختراع شدن، اصلا برای بازی قمار و برد و باخت مالی، اونها در هر زمانی حرامند، بله، به شرط اینکه همچنان به عنوان ابزار قمار شناخته بشند.
بله.
خب حالا قبلا هم عرض کردیم ممکن این ابزار در زمانهای مختلف مختلف باشه، اما یه سری چیزها هست که خیلی مورد سوال قرار میگیره. مثلا شطرنج. من ابتدا در مورد شطرنج توضیح عرض میکنم. ببینید، شطرنج روایات ما در زمان ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خیلی روایات زیادی هستن راجع به شطرنج.
بله.
و همه فقها مشترکاً قبول دارن که شطرنج حرام بوده است، هیچ شکی نیست. اما به چه عنوانی حرام بوده؟ دو تا نظریه است. بعضی میفرمایند شطرنج در اون زمان که نهی شده، نهیش هم شدیده، خیلی غلیظه، حالا من تعابیر رو نمیخوام عرض بکنم، کسی که شطرنج بازی کند نگاه به شطرنج کند، منتها بعضی از حضرات مثل حضرت امام رضوان الله علیه و از معاصرین مثل مقام معظم رهبری نظرشون بر این است که شطرنج نهیش به این جهت بوده که در اون زمان، در زمان صدور روایات، به عنوان ابزار قمار بوده.
بله.
یعنی موضوع روشنه، حکمم روشنه. موضوع چیست؟ شطرنجی که قمار است. حکم چیه؟ حرمت. بله معلومه. منتها الان سوال شده از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اگر شطرنج به عنوان ابزار قمار تلقی نشود، برد و باخت مالی هم درش نباشد، حالا فرض بفرمایید بازی فکریه، سرگرمیه، افزایش هوش، بعضی اینجوری میگن دیگه، افزایش هوش و دقت، ورزش فکری، هر چی، به هر انگیزه‌ای شطرنج انجام بشود که مطمئنن از ابزار قمار نباشد. بله. این آقایون که طیف خاصی از آقایون مراجع هستن که طیف دیگر هم حالا عرض میکنیم اونام نظرشون چیه، این آقایون میفرمان اگر موضوع عوض شود طبیعتاً دیگه اون حکم را نخواهد داشت. این یه قاعده است اصلا، جناب عالی هم میدونید.
بله.
چون حکم تابع موضوع خودشه. بله. میگن سگ نجس است. بله، تا زمانی که سگه. حالا سگ افتاد تو نمکزار، نمک شد دیگه، دیگه سگ نیست، نمک از پاک. شطرنج قمار بود، اگر الان قمار نباشد بنابراین دیگه حرام نخواهد بود، میشه یه بازی سرگرمی مثل فوتبال میشه.
یعنی در صورتی که همون موضوع سابق باشه همون حرمت هست.
بله بله قطعا.
ولی اگر موضوع عوض شده باشه، بله، چنان که بعضی از فقها هم فتوا دادن، حکمش هم عوض میشه.
البته اینم اضافه میکنم جناب آقای موسوی نجات که فقها هیچ وقت دخالت در موضوع نمیکنن.
بله.
با اگر بیان میکنن. ببینید، بله، من الان دقیقاً، شاید خود شما هم همینطور، من الان دقیقا به یاد دارم که حضرت امام تو اون پاسخ چی فرمودن. فرمودن که اگر شطرنج از ابزار قمار خارج شده باشد و برد و باخت مالی نداشته باشد بلامان است. بنابراین مکلف خودش میخواد جواب خدا رو بده دیگه، جواب مجتهد که نمیخواد بده، که جواب ما رو هم نمیخواد بده. مکلف خودش باید ببینه که آیا مطمئن است شطرنج از ابزار قمار خارج شده است یا خیر. اگر مطمئن است، یک، دو، مقلد کیه؟ باقی بر تقلید حضرت امامه. یا میخواد به نظر رهبری عمل بکنه؟ بله، اب نداره. اگر مطمئنه که دیگه این از ابزار قمار خارج شده، این هیچ مانعی نداره.
تشخیص موضوع در صلاحیت مکلف
بله
هست دیگه.
بله، این موضوعات بله. این موضوعات موضوعات عرفیه. بله. در مقابل این نظر دیگری وجود دارد که اون آقایون میفرمان که زمانی که شطرنج حرام شده است، یعنی در زمان صدور روایات، اونا استنباطشون اینه که شطرنج به عنوان قمار حرام نشده بوده. شطرنج به خودی خود حرام بوده است، مثل خیلی از حرام‌های دیگر، مثل شراب که حرام شده، مثل غیبت که حرام شده، مثل دروغ که حرام شده. بازی با ابزار خاصی به نام شطرنج در روایات ما حرام شده است. اونا می‌فرمایند، مثل فرض کنید آیت الله سیستانی مثلا و برخی از مراجع دیگه و همطور از قدما خیلیا بودن، اینا اینجور می‌فرمایند. خب البته این توضیح نیاز داره که انشالله باز در جلسه بعد عرض خواهیم.
بسیار ممنونم از حضور جناب عالی در برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی برنامه امروز ما پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان که دعوت می‌کنم شنونده باشید. الله 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 الله
مجلس تحویل من آقا خامنه ایه. بعد یه سوالی که کارشناس برنامه داشتم اینه که پدر مادر تا چه حدی میتونن تو زندگی فرزند دخالت کنن؟ واسه اینم مثلا اگه کسی بخواد دخترشو یا پسرشو مثلا برای ازدواج، اگه پسر مورد نظر آدم درست حسابی باشه، پدر مادر میتونن مثلا نظرن ازدواج سر بگیره؟ چجوریه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
این مسئله دو فرض داره یا دو تا فرع داره. یه وقت این فرزند دختر هست میخواد ازدواج کنه، یه وقت از پسر هست که میخواد ازدواج کنه، یا در سایر امور زندگی. نسبت به دختر اگر به اصطلاح تا کنون ازدواجی نکرده است، ازدواج اولش هست، برای ازدواج بنابر احتیاط باید از پدر اجازه بگیره، یعنی اذن پدر شرط است. اما نسبت به پسر این اذن شرط نیست. این نسبت ازدواج حالا اجمالا. نسبت به سایر امور هم به هر حال بله، پدر و مادر نسبت به کارهای فرزند مسئولیت دارن، همچنان که فرزندم نسبت به اونها. اگر مثلا فرزندی شغلی رو میخواد انتخاب کند یا میخواد ازدواج کند، چه دختر باشه چه پسر باشه، و پدر مادر میدانن که این به صلاح نیست و منجر به کار حرام میشه، مثلا منجر به دعوا و طلاق و امثال اینها میشه، اینجا گاهی برشون واجب است که دخالت کنن. اما در برخی از موارد هست که نه، اینجنین نیست، به عنوان نظر مشورتی نظر میدهن. اما اینکه ببینیم چه مقدار میتونن دخالت کنن، به هر مقداری که یا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هست که واجب دخالت کنن، یا اینکه نه یه مصالحی است که در اون حد نیست، اونجا هم گاهی وقتا ممکنه مستحب باشه یا مطلوب که نسبت به آینده فرزندشون بتونن دخالت کنن. اما دخالت های بیجا که نه شرع مقدس اجازه میدهد نه به خیر و صلاح فرزند هست، اونا به اصطلاح از نظر شرعی هم اعتباری نداره. اما موارد جزئی رو تک تک ما بخوایم در این برنامه مطرح کنیم که ما یعنی مصادیق مختلف رو بخوایم مطرح کنیم، فرصتی نیست. شنونده محترم میتونن تماس بگیرن با دفتر حضرت آقا، با وقت بیشتر مواردی که مد نظرشون هست سوال کنن، یا اینکه به مشاوره مذهبی مورد اطمینان مراجعه کنن، یا اگر خدای ناکرده اختلافی هست بین فرزند و پدر مادر در امور زندگی، برای اینکه وظیفه‌شون رو بدونن که در کدام موارد خلاصه پدر و مادر میتونن دخالت کنن، یا اینکه وظیفه فرزند هست که اونها رو در جریان بگذاره یا اجازه بگیره، به یک مشاور عالمی مراجعه کنن و مشورت بگیرن.
اگر بعد از ورزش کردن و تحریک زیاد بدن لباسمان را عوض نکنیم و با همان لباس نمازمون رو به جا بیاریم، از ثواب نماز آیا کم میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
این کار نماز رو باطل نمی کنه و نماز در چون حالتی تکلیف رو از انسان ساقط می کنه، ولی از ثواب نماز کاسته میشه. به همین جهت توصیه شده که نمازگزار کارهایی که ارزش نماز و حضور قلب رو کم می کنه انجام نده، مثلا در حالتهای خواب آلودگی، خودداری از ادرار، در میان سر و صدا، در برابر منظرهایی که جلب توجه میکنه مشغول نماز نشه، و از طرف دیگه کارهایی که ثواب نماز رو زیاد میکنه انجام بده، مثل اینکه لباس پاکیزه بپوشه، موهاشو شونه بزنه، مسواک بکنه، خودشو خوشبو و معطر بکنه و انگشتر عقیق به دستش بکنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن سهم الارث مادری را الان به ما داده اند، ولی وقتی که من به دنیا آمدم مادرم از دنیا رفته بود و به هر دلیلی اسم من در شناسنامه مادرم قید نشده. با توجه به اینکه همه قبول دارن که من فرزند این خانواده هستم، از نظر فقهی با توجه به این توضیحات به من سهم الارث تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر میشوند.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اولا خداوند مادر شما را رحمت بکنه و شما فرزند این مادر هستید، چه در شناسنامه باشید یا نباشید، از اموال او ارث میبرید مثل دیگر ورثه و اون چی که سهم ارث به شما دادن طبق قانون الهی ارث به ملک شما در میاد و میتونید استفاده بکنید. طبق سوالتون مشکل خاصی نداره.
همسرم با خواهرم قهر کرده و اجازه نمیدهد با خواهرم صحبت کنم. اگر بدون اجازه همسرم یا دور از چشم ایشان با خواهرم صحبت کنم، این کار من اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سوال:
یک بار بحث صحبت هست، مثلا تماس بگیرید، اجازه همسرتون شرط نیست چون یک کار پسندیده است و صله رحمه، بتواند مراقب باشید ایجاد فتنه نکنه بعد متوجه بشه یا خدای نکرده کانون گرم خانواده متلاشی بشه، ولی اینکه با خواهرتون تماس بگیرید صحبت کنید این مقدار اشکال نداره، بلکه پسندیده است که بتونید هم کار خیر رو انجام بدید و هم که همسرتون ناراحت نشه مخفیانه. اما اینکه مخفیانه از خونه خارج بشید به خونه خواهرتون برید اونجا بشینید صحبت کنید، این خروج از خانه بدون اجازه همسر در این مورد خاص جایز نیست، حتما باید اجازه ایشون به دست بیاد. پس تماس گرفتن و صحبت کردن مانعی نداره، اما خروج بدون اجازه جایز نیست. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده‌ای نوشته چند هفته‌ایه که هر پنج شنبه ظهر به بیرون از شهر میریم که 85 کیلومتر تقریبا با شهرمون فاصله داره و شب بر میگردیم. آیا باید نمازمون رو شکسته بخونیم یا کامل؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
برای اینکه شخص کسی رو سفر بشه صرف اینکه چند هفته به مسافرت شرعی میره کفایت نمی کنه، بلکه باید مدت طولانی مثلا 5-6 ماه این وضعیتش باشه، زیاد مسافرت بکنه که عرفاً بدونی که قید بزنن بگن فلانی زیاد مسافرت میکنه، اما اگر بگن فلانی تو این چند هفته زیاد مسافرت میکنه، تو این یکی دو ماه زیاد مسافرت میکنه، یعنی با قید بگن زیاد مسافرت میکنه، این کفایت نمیکنه و باید نمازش رو شکسته بخونه.
دکتر خانومی در سوالشون نوشتن من 9 سالگیم را به یاد نمی آورم که چه موقعی بود و نمیدانم آیا تمام نماز و روزه هام رو از اون موقع به جا آوردم یا نه. البته مقید بودم به انجام این واجبات، اما از سن بلوغم این مسئله را به یاد ندارم. آیا نسبت به این مسئله من تکلیف خاصی دارم که باید انجام بدم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
نمازهایی که انجام دادید نیازی نیست که شما خودتون رو به شک و شبهه بندازید و نمازاتون صحیح هست، و اگر شک دارید بعد از بلوغ قضا دارید یا نه چیزی به عهده شما نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آسمان شمیم بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمتا للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. از آیات شریفه ای هست که صفات و خصوصیات گروه محسنون ذکر فرموده است. از جمله این بود که گروه محسنون مردمی هستند که اقامه نماز می کنند. بعد می فرماید و یعطون از زکاه و زکات را می دهند و زکات را می پردازند. بعضی فرموده اند که طبق آماری که گرفته اند در قرآن مجید 72 مورد هست که زکات با نماز قرین هم و همراه هم ذکر شده و این دلالت بر اهمیت هر دو دارد که در 72 مورد همراه دستور اونها یا صفات مؤمنین به عنوان اقامه صلات و ایتاء زکات ذکر شده باشد و علاوه بر این که دلالت بر اهمیت هر دو دارد، دلالت بر این داره که اسلام یک بعد را نگاه نکرده، همون طوری که خواسته است انسان را اوج بدهد و سیر و سلوک الالله را داشته باشد و اون همه خصوصیاتی که درباره نماز از روی هم رفته آیات شریفه و آثار و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست میاد، مخصوصا مسئله مثلا با حضور قلب اون تأکیدهایی که شده، اما اینطور نیست که همین یک بعد حساب شده باشه، بعد دیگری هم که بعد اجتماعی باشه و فریاد رسی از اجتماع باشه و سطح زندگی عمومی اشخاصی که ضعیف هستند و ناتوان هستند بالا آوردن و رسیدگی به زندگی اونها، این را اسلام رسما نظر گرفته و تا این مقدار مثلا که در 72 مورد همراه نماز ذکر شده باشد و باز دلالت بر تأکید این مطلب این هست که در آیات شریفه که از جمله آیات شریفه سوره مؤمنون هست، اونجا می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. این آیات مبارکات سوره مؤمنون هست از اول تا آیه 4 یا 5. نکته ای که در این آیات شریفه برای اهمیت زکات و دیگر صفات به کار برده شده است ماده افلحه هست. در فلاح چند موضوع این متمرکز هست، وقتی که اینا همراه باشن دست به هم بدن فلاح تعبیر میشه. یکی عبارت بود از بقا، دیگری عزت، سیوم غنا. این سه حالت وقتی که در این نشأه همراه باشه، عزت باشه، غنا و بی‌نیازی باشه، دوام هم داشته باشه، بقا داشته باشد، این را تعبیر میکنند به فلاح. حالا در این آیه شریفه فرموده قد افلح المؤمنون، طبق اون معنا یعنی عزت، غنا، بقا، این برای گروه مؤمنون هست. وقت گروه مؤمنون کیا هستن؟ چند صفت در این آیات شریف ذکر شده، یکی اونهایی که در نماز خشوع به خرج میدن و دیگری اونهایی که از لغو اعراض دارند و دیگری اون که زکات را انجام میدن. اون وقت به طور مفهوم مخالف، یعنی این مطلبی که حالا فهمیدیم موافق آیه شریفه، بیان آیه شریفه، خب طرف مخالف حالا اگر یک جمعیتی این صفات را نداشته باشند، مثلا حالا از جمله زکات که محل بحث ما هست و فریاد رسی به مستمندان نداشته باشند، خب این لازمش این است که اون عزت، اون غنا، اون بقا نداشته باشند، شکست بخورند. پس از آیه شریفه استفاده می شود که برای حکومت اسلام، برای جمعیت مسلمین، وقتی این صفات برجسته هست، وقتی بقا برای اونها هست، عزت هست، غنا هست، که این صفات را انجام بدن، و الا اگر این صفات نباشد، خدای نخواسته شکست پیدا میشه، شکست اجتماعی. مؤید این مطلب احادیث شریفه ای هست که در باب زکات نقل شده و ما از سفینة البحار نقل میکنیم. در سفینة البحار اونجا میفرماید که روایاتی رسیده است راجع به زکات و برای اهمیت زکات، از جمله این که اذا منعت زکات ساعت حال الفقیر والغنی. روایت مضمونش این هست که وقتی زکات داده نشد و پرداخت نشد، هم حال فقیر رو به تباهی می رود، به خاطر که خب مستمند ضعیفی هست که چیزی نداره، و هم حال غنی رو به تباهی و خرابی میره. از جمله جهات این که حال غنی رو به تباهی می رود اینه که یک جوی پیدا میشه، یک محیط متشنجی درست میشه و ناراضی، که بالاخره ممکن هست قیام بکنن اون فقرا بر علیه اغنیا، ممکن هست تبلیغاتی بشه، قهرن راه میفته این حالت دیگه که بر علیه اونها یک عرشبت که تشنجی، ناراحتی هایی پیش بیاد، همونطوری که ملاحظه میکنیم که خیلی از اوقات بوده. و همینطور باز فرموده است که اذا حبست الزکات و ماتت المواشی، وقتی که زکات داده نشود حیوانات میمیرند. و فی کتاب علی علیه السلام اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزروع و ثمار و المعادن کلها. وقتی زکات پرداخت نشود، زمین هم برکت خودش را منع میکنه، جلو برکات خودش را میگیره، نقص پیدا میشه هم در زراعت ها، هم در میوه ها، هم در معادن. گاهی هست که انسان دنبال یک مکتبی هست و زیربنای فکرش یک مکتبی هست که به او این مطلب را داده است که تو در یه جایی زندگی میکنی که محیطی که هست، اون که دور و بر تو هست، هیچ عکس العملی نسبت به تو و عمل تو ندارند، نه حیاتی دارند، نه شعوری دارند و نه حساسیتی نسبت به عمل تو دارند. یه وقت انسان دنبال یه اینطور مکتبی هست، مثل اون مکتبی که میگوید حیات و زندگی برای هیچ موجودی نیست جز برای انسان، انسانم این حیاتش محدود به چند سباهی بیشتر نیست. ولی یک وقت میایم در تعالیم قرآن مجید، در تعالیمی که قرآن مجید دارد، او به ما توجه میده که همه موجودات زنده هستند. و ام من شیئن الا یصبه به حمده، این که هیچ موجودی نیست مگر این که تسبیح خدا و حمد خدا میکند، دلیل بر اینه که اولا حیات و زندگی هست، و علاوه بر حیات و زندگی شعور هست. و از ادله دیگر استفاده می شود که علاوه بر این که شعور هست،